سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب سه شنبه 28 خرداد ماه ایرانی رو نیز بسان همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده و منتخب می گشاید. تهدید تون و علنی جمهوری اسلامی به نقض برجام تا چند روز دیگر همزمان با اعلان افزایش ذخایر اورانیوم ایران بیش از میزان تعیین شده در موافقتنامه هسته‌ای، دور تازه ماجراجویی های نهادهای نظامی منتسب رهبری ایران با تازه ترین تهدید سپاه پاسداران به اقدام نظامی علنی در صورت تصمیم حکومت برای بستن تنگه هرمز،
جمهوری اسلامی اگر نیت و اراده انسداد تنگه رو داشته باشه این رو اعلام میکنه و با صلابت این کار رو به طور کامل انجام خواهد داد.
توجیه استراتژیک وقت کشی رهبر جمهوری اسلامی در بحران هسته‌ای توسط گروه اصولگرایان، افزایش اختلاف‌ها در میان اصلاح طلبان و ناامیدی برای پیروزی در انتخابات اصفهان ماه، همینطور ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کشف یک شبکه فرامرزی جاسوسی سایبری از سوی سازمان CIA آمریکا، افزایش انتقادها نسبت به قتل یک زندانی سیاسی در زندان فشافویه و وعده بررسی موضوع از سوی قوه قضائیه ایران و بالاخره داستان درس‌آموز محمد مرسی، مرگ رئیس جمهور بداقبال مصر و تفاصیل متفاوت در مطبوعات ایران سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 28 خرداد ایرانی برابر با 18 ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با موضوع مناقشه برانگیز هستی و دور تازه تهدیدات جمهوری اسلامی به نقض برجام تا 10 روز دیگر می گشاییم. به دنبال تبلیغات روز گذشته مبنی بر اعلام خبری مهم در مورد برجام و حتی دعوت تعداد بیشماری از خبرنگاران به مجتمع آبسنگین عراق برای اعلام این خبر، مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد تا 10 روز دیگر ذخایر اورانیوم خود رو به میزان بیشتر از آنچه که بر اساس برجام متعهد شده بود افزایش دهد. در همین زمینه روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان شمارش معکوس ایران خبر داد که ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی 6 تیر ماه از 300 کیلو عبور می کند. این روزنامه البته نیش نرم و کنایه هم به محافظه‌کاران تون رو موسوم به دلواپسان به طور مشخص زد و اقدامات ایران در راستای بازگرداندن ذخایر اورانیوم به بیش از 3000 کیلوگرم و برنامه‌ریزی برای رسیدن به سطح غنی‌سازی 20% آن هم در این فرصت اندک رو روسیاهی برای دلواپسان خواند، چرا که خب به یاد داریم دلواپسان در سالهای گذشته شدیدترین حملات رو به آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی داشتند و مدعی بودند که تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران با بتون‌ریزی و اقدامات آژانس دیگر کاربردی نخواهد داشت و همه نیمه کار تعطیل شدند. اما روزنامه جمهوری اسلامی هم سخنان آقای روحانی در دیدار با سفیر فرانسه رو به عنوان هشدار به اروپا برای استفاده از آخرین فرصت حفظ برجام در صفحه یک خود برگزید. حسب نوشته جمهوری اسلامی در این دیدار حسن روحانی خطاب به سفیر فرانسه گفت فرصت اروپا برای نجات توافق هسته‌ای بسیار کوتاه است. همچنین در سوی دیگر روزنامه مردم سالاری به واکنش‌های اولیه بین‌المللی به این رویدادها پرداخت و در مطلبی به عنوان واکنش‌های بین‌المللی به شمارش معکوس هسته‌ای ایران خبر داد که آلمان و فرانسه اعلام کردند که بایستی ایران به برجام پایبند بماند. همینطور آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که اگر ایران به تهدیداتش جامعه عمل پوشاند و توافق هسته‌ای را نقض کرد، جامعه بین‌الملل بایستی فوراً تحریم‌هایی که قبلاً لغو کرده بود رو اعمال کند. با این تفاصیل و توصیفات به نظر می‌رسد بایستی خب در روزهای آینده و در صورت نقض احتمالی برجام از سوی حکومت ایران منتظر واکنش‌های شدید از اروپا تا اسرائیل و آمریکا و کشورهای منطقه باش. از عراق هنوز آرام به آب‌های خلیج فارس گذری و نظری می‌کنم که تنگه هرمز در تنش لفظی مسئولان جمهوری اسلامی لحظات مضطربی رو سپری می‌کند. افزایش تهدیدات نسبت به عبور کشتی‌ها از خلیج فارس و دریای عمان و خب مورد هدف قرار دادن تعدادی از آنها و انگشت اتهام جامعه جهانی به سمت حکومت تهران موج نگرانی ها رو وارد گردونی از گمانه ها کرد. همینک با مروری بر اولین واکنش یکی از فرماندهان ارتش سپاه به انفجار دو نفتکش در دریای عمان میپردازیم که نه تنها ذره ای تدبیر در لحن کلامش مشهود نیست، بلکه کماکان بسان لجاجت کودکان خیابانی به دشنام و تهدید میکوشد و گویی یا جمعی منتظر جنگ برای ایرانند. علی ای حال روزنامه جوان سخنگوی نظامیان سپاه در مطلبی به عنوان بخواهیم تنگه را ببندیم با صلابت اعلام میکنیم، سخنان محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را منتشر کرد که ضمن رد به اتهامات آمریکا درباره حمله به نفتکش ها گفته بود که اگر جمهوری اسلامی قصد انجام این اقدامات را داشت، آن را به صورت علنی و پرقدرت اعلام خواهد کرد. این فرمانده سپاه همچنین اضافه کرد که اگر جمهوری اسلامی اراده ای در بستن تنگه هرمز داشته باشد، آنقدر شجاعت دارد که مسئولیت اقدامات خود را نیز بر عهده گیرند. و باز گفت که و اگر جمهوری اسلامی بخواهد تنگه هرمز را ببندد، این گونه نیست که شناور یا نفت کشی بتواند از این تنگه عبور کند. این فرمانده سپاه در حالی اعلام می کند اتهام های آمریکا به جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن در حمله به نفت کشها در خلیج فارس کذب است، دروغ است، که با انتشار فیلمی از تلاش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی برای جدا کردن یکی از مین‌های عمل نکرده از بدنه یک کشتی، عملاً اون فیلم باعث شده که تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی با ایالات متحده آمریکا هم نظر شوند. اما با این حال روزنامه وطن امروز که به محافظه‌کاران تندرو نزدیک هست در مطلبی به عنوان مضحکه عالم مدعی شد کسی سخنان ترامپ مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله ها رو باور نکرد. وطن امروز گویا برای اثبات ادعای خود به تردید ترد ژاپن نسبت به مدارک منتشر شده از سوی امریکا به انتقاد یکی از مطبوعات امریکایی اشاره کرد که بر اساس آن ژاپن از امریکا مدارک و شواهد بیشتری برای اثبات دست داشتن ایران در آن حملات خواست و یا مقاله از روزنامه لس آنجلس تایمز که مخالف ترامپ هست رو منتشر کرد که حسب این داده ها میگوید که ایران نقشی نداشته است و آقای ترامپ مضحکه عالم شد. این تحلیل وطن امروز بود. صفحه یک رو با آخرین کشمکش های منطقه‌ای از نظر مطبوعات ایران ادامه میدهم که کماکان در زمین و مضمون مشابه هستیم. عملا با سیاست نه جنگ نه صلح خامنه‌ای گمانه وقت کشی و گزاره گشایش راه حلی در این زمینه به ذهن کارشناسان تحلیل ها رو وارد چرخه تفسیرهای سیاسی معطوف به جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه ای کرده. در همین رابطه روزنامه فرهیختگان که زیر نظر ولایتی اداره می شود در مطلبی تلاش کرد که به نحوی از آنها وقت کشی خامنه ای رو توجیه کند. فرهیختگان کسانی رو که در داخل ایران نسبت به بروز درگیری نظامی و وقوع جنگ هشدار می‌دهند، اونها رو کاسبان ترس خان و اصلاح طلبان رو به دلالان رابطه با آمریکا تشبیه کرد و مدعی شد اینها به دنبال ترویج پروژه یا جنگ یا سازش هستند. فرهیختگان بدون توضیح در مورد نظریه رهبر ایران که گفته بود نه جنگ اتفاق می افتد نه مذاکره می کنیم، اشاره کرد که مؤلفه جنگ سازش یک دو قطبی جعلی است و جمهوری اسلامی به دنبال مقاومت که راه سوم است خواهد رفت. ادبیاتی به غایت مقشوش واژه می سازن همینجوری. این روز ما توضیح نداد که خب این مقاومت ها چه زمانی و با چه مشخصاتی بایستی از سوی حکومت پیگیری بشه و وضعیت معیشتی شهروندان به کجا خط خواهد شد. به اینها اشاره ای نکرد. اما روزنامه کیهان با انتشار یادداشت تحت عنوان بار آمریکا رو به دوش نکشید در صفحه یک خود به افرادی که خواهان مذاکره با آمریکا هستند انتقاد تندی کرد. کیهان همچنین کوتاه آمدن از آمریکا ستیزی رو در راستای منافع ملی آمریکا خوانده بود. خبرها و نظرها رو با تازه‌هایی از جدل‌های جناحی و ستیزهای سیاسی در داخل ایران دنبال می‌کنیم که با تازه‌ترین اختلافات در درون جبهه اصلاحات و افزایش انتقادها به عملکرد اصلاح طلبان مجلسی، منازعات سیاسی وارد چرخه بی‌پایان عدم تفاهم‌ها شد. در این میان روزنامه مستقل که به اصلاح طلبان نزدیک هست در مطلبی به عنوان عارف باید کنار برود سخنان یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس را منتشر کرد که با انتقاد از فراکسیون امید مجلس و محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون نوشت که تهمانده های اصلاحات هم دیگر لیدری وی رو قبول ندارند. منظورشون این که دیگه هیچ کس رهبری آقای عارف و جریانات اصلاح طلبان رو قبول ندارد. حسب گزارش مستقل این نماینده مجلس ششم همچنین شورای شهر رو که در اختیار اصلاح طلبان هست ضعیف خوانده بود، جایی که گفت شورای شهر تهران ضعیف‌ترین شورای شهر تاریخ تهران است. این شورای شهر در واقع آبروی اصلاح طلبان رو برده و هیچ کار مهم مدیریتی و عمرانی نیز در تهران صورت نداد و ضعیف‌ترین شورا در 5 دوره اخیر است. اما در سوی دیگر ماجرا روزنامه همدلی از دیگر روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در مطلبی به عنوان فراکسیون امید موجب تضییع رأی مردم می‌شود، سخنان مصطفی هاشمی تبا از چهره‌های اصلاح طلب را منتشر کرد که او نیز فراکسیون امید مجلس را ناکارآمد خواند. روزنامه همدلی در بخش دیگری از مطلب خود به نقل از هاشمی تبا نوشت وقتی نوعی تعیین صلاحیت‌ها با سیاسی کاری همراه می شود و نخبگان به دلیل تضاد عقیده از حضور در انتخابات منع می شوند، طبیعی است که ناکارآمدها فرصت پوشیدن قبای نمایندگی رو به دست می آورند و مجلس هم به مجلسی ناکارآمد تبدیل می شود. در همین حال روزنامه ابتکار در یادداشتی به عنوان پاشنه آشیل جریان اصلاح طلبی نوشت اصلاح طلبان با این حربه که حضور جناح مقابل شرایط کشور رو بدتر خواهد کرد دیگر نمیتوانند باز روی بدن اجتماعی خود حساب باز کنند. یعنی تئوری بد و بدتر دیگر مرد. این روزنامه همچنین در بخش دیگری از مقاله خود اشاره کرد جریان اصلاح طلبی بی تردید در گرداب تشتت افکاری قرار گرفته که هیچ چشم‌انداز دقیقی هم برای بعد از به قدرت رسیدن ندارد و بایستی پذیرفت نمودار جریان اصلاح طلبی از خرداد 76 تا به امروز چندان روند صعودی نداشته و فرصت‌های بسیاری طی این سال‌ها برای برطرف کردن نقاط ضعف خود سوزنده است. درودی دوباره کماکان بیننده برنامه شانگهای صفحه یک هستید. صفحه یک رو ورق میذارم با سایر مطالب منتخب. ادعای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر کشف یک شبکه سایبری جاسوسی متعلق به سیا در بسیاری از مطبوعات واکاوی شد. تئوری دشمن تراشی و هراس افکنی و ارعاب پروری به هنگام بحران در تمام طول عمر جمهوری اسلامی ایران که امری مسبوق به سابقه است و همتان آگاهید. علا ایحال، در همین رابطه مردم سالاری در مطلبی به عنوان ضربه سنگین اطلاعاتی ایران به یک شبکه سایبری خارجی سخنان شمخانی را منتشر کرد که مدعی شده بود دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اقدام به کشف یک شبکه جاسوسی سایبری وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA کرده که در چند کشور فعالیت دارد و این اقدام منجر به دستگیری تعدادی از جاسوسان و مجازات آنها در کشورهای مختلف شد. به نوشته این روزنامه، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود با توجه به همکاری جاری میان ایران و بسیاری از کشورهای جهان در قالب ایجاد شبکه ضد جاسوسی بین‌المللی علیه امریکا، نوشته بود که ما اطلاعات شبکه کشف شده رو که در چند کشور دیگر فعال بود در اختیار شرکای من قرار دادیم که منجر به شناسایی و فروپاشی شبکه افسران اطلاعاتی CIA و دستگیری تعدادی از جاسوسان و مجازات آنها در کشورهای مختلف شد. آقای شمخانی البته به نام این کشورها اشاره نکرده بود، ولی از وزارت اطلاعات ایران خواست که فیلم‌ها و اعترافات مرتبط با این پرونده رو در صورت امکان منتشر کند. شمخانی همچنین گفت که CIA بخشی از این ابعاد این کیس رو قبلا افشا کرد. محضر شما بینندگان عزیز، معطوف به همین جمله اخیر اشاره کنم که آبان 97 بود گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های انگلیسی زبان منتشر شد که حسب آن برخی از ماموران CIA که سال 90 در کشورهای مختلف فعال بودند از طریق یک وبسایت با هم در ارتباط بودند و هک شدن این وبسایت گویی منجر به لو رفتن و بازداشت برخی از آنان شده بود که احتمالاً نگارنده و آقای شمخانی به این نکته اشاره پوشیده کردند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید که 5 شب در طول هفته با گزیده گزارش‌ها از زوایای مختلف بین سطور مطبوعات تهران 8 شب در این لحظه از زمان تقدیم حضورتان می شود. در ادامه خبرها و نظرها به زندان فشافویه گذری می کنیم که سوی سرو ستم ستیزی تازه با کارداجین شدن از سوی جانیان اجاره‌ای داخل بند عملاً این خبر به صفحات مطبوعات کشیده شده و رئیس قوه قضاییه ایران گویا دستور بررسی داد. به دنبال قتل یک زندانی سیاسی با 30 ضربه چاقو در فشافویه انتقادهای بیشماری از سوی نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی برانگیخت و بسیاری هم قصور مسئولان زندان که محلی برای جدا نگه نداشتن زندانیان سیاسی از زندانیان خطرناک اعمال نمی کنند رو دلیل این حادثه می دانستن. این در واقع بر ضرورت تفکیک جرائم اشاره کردن. در این میان روزنامه اعتماد در مطلبی به عنوان بازخوانی قتل در فشافویه عنوان کرد که با توجه به ابهامات قتل علیرضا شیر محمد علی نمایندگان مجلس خواستار بازدید از زندان تهران بزرگ شدند. البته با مطالعه دقیق تر متن خبر متوجه می شدم که اصلا درخواست بازدید صرفا از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده و نه تعدادی از نمایندگان، چرا که اصلا نمایندگان تحت امر شورای نگهبان چنین دغدغه‌ای ندارن در شهرت. علی حال در میان روزنامه ایران هم در مطلبی به عنوان رسیدگی به قتل در زندان فشافویه از برخورد سرد مجلسیان با این موضوع انتقاد کرد، جایی که نوشته بود علی‌رغم برخی تلاش‌های پراکنده به نظر می‌رسد مجلسی‌ها هنوز تمایلی برای یک واکنش جدی به قتل علی رضا شیر محمد علی ندارند. به نوشته ایران، تا اینجا تنها علی مطهری و عبدالکریم حسینزاده بودند که مستقیما به این اتفاق واکنش نشان دادند و به وقوع آن در زندان تحت مدیریت قوه قضاییه اعتراض کردند. به جز این دو مورد اما تا اینجا نه خبری از ورود کمیسیون‌های مربوط به این موضوع و نه صدای اعتراض جدی دیگری از مجلس به گوش رسیده است. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران، زنده یاد علیرضا شیر محمد علی حدود 1 سال پیش صرفاً به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد و پس از 36 روز حبس در سلول انفرادی به زندان فشافوی منتقل شد. این زندانی جوان کارگر 21 ساله که در دادگاه به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال حبس محکوم شده بود، از دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام کرده و منتظر حکم این دادگاه بود. و در وقت باقی مانده از فشافویه، زندان فشافویه دور شده و این بار مرگ مرسی در دادگاهی در مصر رو مرور میکنیم که بر اقبالی این رئیس جمهور منتخب مصری موجی از حیرت و بعضن همدلی رو برانگیخت. مرگ محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر که برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر شده بود، نه تنها در بسیاری از روزنامه‌های چپ تهران بازتاب وسیع یافت، بلکه می‌دیدم در تمام طول ساعات گذشته بر صدر خبرهای رسانه‌های جهانی هم جای داشت. البته برخی از روزنامه‌های چپ تهران این موضوع رو مشکوک توصیف کرده بودند، مانند روزنامه صدای اصلاحات که با انتشار تصویری از مرسی و تیتر مرگ مشکوک در صفحه یک خود به این ماجرا پرداخت. صدای اصلاحات نوشته بود که محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر، در هنگام جلسه محاکمه درگذشت. اینها متوجه نیستند که حتی اگر مرگ مشکوک باشد، دیگر نیازی نیست که یک نظام، یک حاکم بیاید در دادگاه این کار را انجام دهد. علی ای حال، به ادعای این روزنامه، آقای مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، در جلسه قبلی دادگاه که 7 ماه می برگزار شد، گفته بود که خطری جانش را تهدید می‌کند. روزنامه خراسان هم که به محافظه‌کاران نزدیک است، در مطلبی به عنوان مرگ مشکوک مرسی در دادگاه سیسی نوشت اینکه حسنی مبارک، خودکامه پیشین مصر، تبرئه شود، از هوای آزاد و حمام آفتاب لذت ببرد و رئیس جمهوری که با انتخابات مردمی و از درون صندوق آرا به قدرت رسید در زندان بمیرد، داستان مضحک حکومت و مردم در یکی از مهمترین کشورهای جهان عرب است. این روزنامه مرگ مرسی رو ترور خواند و ادامه داد که بعد از ترور خاموش مرسی بایستی منتظر اعلام مرگ مشکوک دیگر رهبران اخوان المسلمین در ماها و سالهای آینده بود. اما از زاویه دیگر روزنامه وطن امروز به موضوع بررسی کرد که آن را هم می‌خوانم و برنامه را به پایان می‌برم. وطن امروز که کماکان سفر آقای مرسی به ایران رو برجسته می‌دانست، در مطلبی به عنوان پایان عبرت‌آموزی مرسی نوشت سرنوشت مرسی رو بایستی عبرتی برای آرمان‌خواهان و انقلابیونی دانست که فریفته قدرتی شدند که حاصل مبارزات و فداکاری میلیون‌ها انسان حق‌طلب بود و در نتیجه مسیر رو گم کردند. گفتنی است که محمد مرسی که در مدت ریاست جمهوریش یک بار برای شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد به ایران آمده بود، بیش از چند ساعتی هم در تهران نماند و حتی حاضر نشده بود نزد خامنه ای برود. آقای مرسی با علم به ناخشنودی شیعیان متعصب از نام‌آوری ابوبکر و عمر و عثمان، در سخنرانیش در جمع سران جنبش عدم تعهد در تهران حتی به ستایش از این خلیفه مسلمین پرداخت و سپس سخنانش رو با انتقاد تند از سیاست مداخله جویانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه به پایان برد که همان زمان این موزه و این موضوع داغ بر دل پیکره افراط گرایان و رادیکال ها و تندروهای جمهوری اسلامی گذاشت و بدین روی بود که وطن امروز این گونه بر محمد مرسی تاخت. اما دیگر رسانه‌ها به نحوی از آنها سعی کردند بر رئیس جمهور حاکم بتازند و مرگ وی رو مشکوک جلوه دهند. نوعی دوگانگی بین رادیکالیسم و افراط‌گرایی در جمهوری اسلامی در قبال این مسئله پدیدار بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می‌رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.